سلام به شنوندگان رادیو مولانا. در برنامه چهارم، چگونگی سروده شدن کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد را از زبان دکتر عبدالکریم سروش میشنوید. این برنامه همچنین شامل موضوعات مانند حسام الدین چلبی و کتاب مثنوی، صلاح الدین زرکوب کونوی، سماع مولانا در بازار زرکوبان، احوال مولانا در مثنوی و نیز موضوعات دیگر است.
مره بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تو دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، گفت تو دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، گفت تو دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای. رفتم و دیوانه شدم، مست دربان کنده شدم، رفتم و دیوانه شدم، مست دربان کنده شدم، سرمسته ای رو که از این دسته ای، گفت تو سرمسته ای رو که از این دسته ای، گفت تو سرمسته ای رو که از این دسته ای. رفتم و دیوانه شدم، بس دربان کنده شدم، رفتم و دیوانه شدم، بس دربان کنده شدم.
اما مثنوی چگونه سروده شد؟ مریدان و یاران پیشین مولوی که تولد یک شخصیت نوین رو در او جشن گرفتند و به رسمیت شناختند، دست پر و ضمیر جوشان او رو مقتنم و مبارک شمردند و از او تقاضای افادت و افاضت کردند. چنان که در آغاز سخن گفتم، در حلقه های صوفیان کتاب های سنایی و عطار خوانده می شد، نزد مولوی آمدند، ذوق شاعری او را می دانستند، جوشش ضمیر او را آزموده بودند، حلاوت کلام او را تجربه کرده بودند. از او درخواست کردند که ابیاتی بسراید و دیوانی فراهم آورد تا دستمایه صوفیان شود، کتاب درسی و سفره معنوی در حلقه های صوفیان گردد، از او بهره های باطنی و معنوی ببرند. مولانا دعوت آنها را اجابت کرد و 18 بیت نخستین رو که سروده بود و در کاغذی نوشته و در امامه خود نهاده بود بیرون آورد و گفت: من خود به همین اندیشه بودم. و چنین بود که سروده شدن مثنوی آغاز شد. مثنوی در خطاب با حسام الدین چلبی سروده و گفته می شد. در حقیقت اون که سخن رو چون شیر از پستان جان مولانا بیرون می کشید حسام الدین بود. مولانا در مقدمه‌ای که به نثر بر دفتر اول مثنوی نوشته است به صراحت این معنا رو آورده است. میگوید که اجتهدت فی تطویل المثنوی، من در تنظیم و سرودن مثنوی کوشیدم و سعی بسیار ورزیدم، لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی و مکان روح من جسدی و ذخیره یومی و غدی، به تقاضا و به استدعاء کسی که سید من است، سند من است، معتمد من است، مانند روح در بدن من است، ذخیره امروز و فردای من است. چنین اوصاف بلندی در مورد او ذکر می کند و او را ابوالفضائل حسام الدین می نامد. توضیح می دهد که او یکی از فتیان یا اخیان است، یعنی یکی از افرادی که متعلق به حلقه اهل فتوت است، و بعد هم می گوید که به لحاظ نسبی منسوب است به اون شیخ افسانه‌ای که المنتسب الی الشیخ المکرم بما قال امسیت کردیا و اصبحت عربیا، اون کسی که شب کرد بود و صبح وقتی که برخاست عربی می دانست. این که این شیخ که بوده است داستانها درباره او گفتند. باری به استدعای چنین کسی سرود شدن مثنوی آغاز شد. حسام الدین خلیفه دوم مولانا بود. باید بگویم که پیش از این که حسام الدین به خلیفگی برگزیده شود، کسی به نام صلاح الدین زرکوب قونبی خلیفه مولوی و مورد علاقه او بود و کسی بود که با دیدن او ناطقه مولانا گشوده می شود. صلاح الدین زرکوب قونبی همان کسی است که دختر خود رو به پسر مولانا داد و دختر او عروس مولانا شد. پاره از نامه ها که مولوی به عروس خود نوشته است و اکنون در مجموعه نامه های مولانا به تبریزیده از لطیفترین پدرانه ترین نامه هایی است که در این زمینه نگاشته شده است. صلاح الدین گفتند که مردی عامی بود و حتی پاره از لغات رو به خطا تلفظ می کرد. به قفل می گفت، قلف به مبتلا گفته بود، مفتلا و امثال اون. مولوی گاهی از سر همراهی و برای درس دادن به مریدان همون خطاها رو تکرار میکرد و میگفت درست آن است که او میگوید. درباره صلاح الدین مولوی سروده بود که نیست در آخر زمان فریاد رس، جز صلاح الدین صلاح الدین و بس، و آرزو میکرد که پس از مرگش هم او خلیفه او بماند. اما در زمان مولانا صلاح الدین درگذشت و مولوی غزل بلندی در رسا او گفت که الحق مالا مال از نکته های پرمغز است، ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته، ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ، بر چنان چشم نهان چشم عیان بگریسته، ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته، چون به عالم نیست یک کس مر مکانت را عوض، در عزای تو مکان و لا مکان بگریسته، جبرئیل و قدسیان را بال و پر ازرق شده، انبیا و اولیا را دیدگان بگریسته، اندر این ماتم دریغا تا به گفتارم نما، تا مثالی وانمایم کان چنان بگریسته، چون از این خانه برفتی سقف دولت در شکست، لاجرم دولت بر اهل امتحان بگریسته، در حقیقت صد جهان بودی نبودی یک کسی، دوش دیدم آن جهان بر این جهان بگریسته، چون ز دیده دور گشتی رفت دیده در پیت، جان پی دیده بمانده خون چکان بگریسته، غیرت تو گر نبودی اشک ها باریدمی، همچنین به خون چکان دل در نهان بگریسته، مشک ها باید چه جای اشک ها در هجر تو، هر نفس خونا بگشته هر زمان بگریسته، ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ، بر چنان چشم عیان چشم گمان بگریسته، شه صلاح الدین برفتی ای همای گرم رو، از کمان جستی چو تیر و آن کمان بگریسته، بر صلاح الدین چه داند هر کسی بگریستن، هم کسی باید که داند بر کسان بگریسته. باری صلاح الدین درگذشت. این صلاح الدین همون کس بود که روزی مولانا به بازار رفته بود و صدای طلاکوبی از مغازه او به گوش مولانا رسید و مولانا ناگهان به وجد آمد و مشغول رقص و سماع در میانه بازار با مریدان شد و اون غزل لطیف رو سرود که یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی، زهی معنا، زهی صورت، زهی خوبی، زهی خوبی. یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی، زهی صورت، زهی معنی، زهی خوبی، زهی خوبی. زهی بازار زرکوبان، زهی اسرار یعقوبان، که جان یوسف از عشقش برآرد شور یعقوبی. ز عشق او دو صد لیلا چو مجنون بند می درد، که از این آتش زبون آید صبوری های ایوبی. شده زرکوب و حق مانده، تنش چون زرورق مانده، جواهر بر طبق مانده چو زرکوبی کروبی. بیا بنواز عاشق را که تو جانی حقایق را، بزن گردن منافق را اگر از وی بیا شوبی. پس از درگذشتن صلاح الدین، مولانا خاطر خود رو مشغول با حسام الدین کرد. حسام الدین مرد فرهیخته‌ای بود، تحصیل کرده بود و کسی بود که چنان که گفتم مولانا در مصاحبت با او نطقش باز می‌شد. او محرم اسرار جلال الدین بود و حسام الدین همون کسی بود که می‌توانست مولانا رو بر سر شوق بیاورد، می توانست زبان او رو بگشاید، می توانست به منزله محرم سر در کنار او بنشیند و رازدان او باشد. مولانا می گفت راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. می پسندید که کسی در مقابل او باشد که نکته های او رو بگیرد، که جذب کند، که هضم کند. این حالتی و صفتی بود که شمس هم با خود مولانا داشت. شمس در مقالات خود میگوید که چون آبگیری، چون برکه‌ای بودم، به دور خود میپیچیدم و برون شوی نداشتم و در خود میماندم و خوف این داشتم که در خود بمانم و بگندم، تا آنگاه که به مولانا رسیدم راه بر من گشوده شد. همین حالت رو مولوی با حسام الدین داشت. سخن در درون او می جوشید و راهی به بیرون نمی جست. همین که حسام الدین رو می یافت، نطق او گشوده می شد و اون دریا راه به جوها، به رودخانه ها و به برکه ها و آبگیرها پیدا می کرد. مولانا می گفت که مستمع چون نیست خاموشی به است، نکته از نااهل اگر پوشی به است. چون که جمع مستمع را برد خواب، سنگ های آسیا را برد آب. رفتن این آب فوق آسیا است، رفتنش در آسیا بحر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. ما امروز مدیون و ممنون حسام الدین هم هستیم که چنین دایگی می کرد و طفل‌های ضمیر مولانا رو قابلگی می کرد. این سخنی است که خود مولانا هم با حسام الدین گفته است که مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست و خود کردی قبول. در قبول آرند شاهان نیک و بد، چون قبول آرند نبود هیچ رد. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست. اتصالی بی تکیف بی قیاس هست، رب الناس را با جان ناس. میبینید که تعبیر مولوی نسبت به حسام الدین این است، نسبت عاشقی با معشوقی. در جای دیگری نسبت به حسام الدین میگوید که ای حسام الدین، ضیاء دین و دل، کی توان اندود خورشیدی به گل. قصد کردستند این گل پاره ها، که بپوشانند خورشید تو را. در دل کوه لعل ها دلال توست، باغها از خنده مالامال توست، گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستانه من، جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. این تعبیرات لطیف، بلند، عاشقانه و مجذوبانه نسبت به حسام الدین نشان می دهد که مولوی چه حالتی با او داشته است. ولذا عجب نبود وقتی که او در کنار حسام الدین می نشست، شکفته می شد، گویا می شد و اسرار ضمیر خود رو برملا می کرد و بیرون می ریخت و دیگران و اطرافیان هم از لقاطات خورش او بهرمند می شدند. چنین بود که مولوی آغاز به سرودن مثنوی کرد.
عاشقی پیداست زاری دل، عاشقی پیداست زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. عاشقی گرد این سرا و گرد آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح چگویم چون ظلم در نوشتن می شکافت، چون ظلم در نوشتن می شکافت، چون بهش خواهد، چون بهش خواهد،
چون بهش
قلم بر خود شکار،
قلم بر خود شکار،
چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ برید.
مثنوی چنان که اکنون در اختیار ماست 25562 بیت دارد و در 6 دفتر گردآوری شده است. تقسیم این 25,000 بیت به 6 دفتر تنظیم از آن خود مولاناست و محصول تصرف نسل‌های بعد یا ناسخان و نسخه برداران نیست. قرائنی و شواهدی در ابیات پایانی دفترها وجود دارد که نشان می‌دهد بستن یک دفتر و گشودن دفتر دیگر به تدبیر و به نظر و نظارت خود مولانا انجام می‌گرفته است. اینکه چرا چنین می‌شده دلایل و اسباب چندان روشنی ندارد. اینقدر می‌دانیم که پس از سروده شدن دفتر اول که حدود 4000 بیت دارد، مولوی دچار ملال و قبض خاطر می شود. این نکات رو مولانا در ابیات پایانی دفتر اول آورده است و به وضوح با ما در میان نهاده است که این لطف دل که از یک مشتگل ماه او چون می شود پروین گسل. در آنجا به ما می گوید که سخت خاک‌آمیز می آید سخن، آب تیره شد، سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، اون که تیره کرد هم صافش کند، صبر آرد آرزو را نی شتاب، صبر کن، والله اعلم بالصواب. به صراحت می گوید که جوشش طبع او فرو خفته است و اون تلاطم ضمیر فرو نشسته است و اون حالت پیشین برای او دیگر حاصل نیست و لذا زخم به ضمیر نمی زند، خود رو تحت فشار گزاف و تکلف قرار نمی دهد و برای سرودن رنج بیهوده نمی برد. تنها چاره‌ای و علاجی که برای این عارضه می یابد این است که صبورانه بنشیند و منتظر گشایش و فتوح از ناحیه رب الارباب باشد. صبر آرد آرزو را نی شتاب، صبر کن و الله اعلم بالصواب. می گوید همون که این باب رو گشود اکنون بسته است، می نشینیم تا دوباره بگشاید. بدین سبب و بدین صورت دو سال سرودن مثنوی متوقف میماند. مورخان و سرگذشت نویسان مولوی نوشتند که سبب این توقف وفات همسر حسام الدین بود. شاید پدید آمدن و عروض قبض و ملال در خاطر مولانا زمانن مقارن با وفات همسر حسام الدین شده باشد و حسام الدین رو موقتاً در رسیدن به محضر مولانا و نشستن نزد او و نوشتن ابیات او مانع شده باشد. اما اینکه به خاطر وفات همسر دو سال سرود شدن مثنوی متوقف مانده باشد امر شگفت و باور نکردنی است، به خصوص که در ابتدای دفتر دوم مثنوی مولوی سخنانی میگوید که اون نقل رو تضعیف میکند و فرضیه دیگری رو تقویت میکند. دفتر دوم مثنوی چنین آغاز میشود: مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیری خوش شد. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت، چون ضیاءالحق حسام الدین انان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها نشکفته بود، چون ز دریا سوی ساحل بازگشت چنگ شعر مثنوی با سازگشت. مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. ملاحظه می کنید که مولانا چه می گوید؟ می گوید که یکی از اسباب توقف سروده شدن مثنوی آماده نبودن حسام الدین بود. بیان مولانا این است که این بلبل موقتاً این گلزار رو ترک کرد، رفت و به صورت بازی در آمد و دوباره بازگشت. اما اینکه این بلبل چرا این گلزار رو ترک کرده بود و چه شده بود که گیرندگی نداشت و نمیتوانست با مولانا مصاحبت کند چیزی با ما نمیگوید. ابیاتی که بعدن میآید قدری از این عارضه پرده برمیدارد. میگوید آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. این سخن میتواند متضمن نسبتی باشد هم درباره حسام الدین و هم احتمالاً درباره خود مولانا، که شربتی تنعمی باعث شده باشد که موقتاً فتوحات و فیوزات ربانی منقطع شده باشد. اون ابیاتی هم که در پایان دفتر اول آمده است بر این گمان انگشت تأکید و تأیید می نهد. به همین سبب شاید مهمترین، عمدترین و مؤثرترین عامل تعطیل سروده شدن مثنوی همین باشد که هم قبض خاطری برای مولانا و هم ملال خاطری و عدم آمادگی برای حسام الدین پیش آمده باشد و مثنوی رو معطل نهاده باشد. هرچه باشد مولوی در این ابیات آغازین یک تاریخی رو هم در اختیار ما قرار می‌دهد. میگوید که سال اندر 662 یعنی سروده شدن دفتر دوم مثنوی در سال 662 آغاز شده است. میدانیم که بنابر مشهور که فقط یک استثناء دارد، عموم مورخان گفتند که وفات مولانا در سال 672 هجری قمری در قنیه واقع شد. لذا از سال 662 تا 672 ده سال فاصله است. در این ده سال فاصله 5 دفتر مثنوی سروده شده است، هر دفتر به طور متوسط طی 2 سال. اگر قبول کنیم که سرعت سیر مولانا در سرودن ابیات و دفترها همین گونه بوده است، آنگاه باید برای سروده شدن دفتر اول هم 2 سال منظور کنیم. بین دفتر اول و دفتر دوم هم 2 سال فاصله افتاده است. مجموعاً 6 دفتر 12 سال، به علاوه 2 سال می شود 14 سال. لذا سروده شدن مثنوی باید تقریباً 14 سال قبل از وفات مولانا آغاز شده باشد. یعنی اگر مولانا در 672 به سن 68 سالگی از دنیا رفته باشد، 14 سال قبل از این یعنی مثنوی در سن 54 سالگی سروده شدنش آغاز شده است. در مورد دیوان شمس، دیوان کبیر، ما اطلاع چندانی نداریم که چگونه سروده می شده است. همینقدر می دانیم که در مناسبت‌های پاره‌ای از غزل‌ها متولد شده اند و به درستی نمی دانیم که آیا سروده شدن آنها مقارنه با مثنوی بوده یا پیش از آن هم مولوی شاعری می کرده است. تعداد ابیاتی که اکنون در دیوان کبیر وجود دارد نزدیک 35,000 بیت است و اگر این رو کنار 25,000 بیت مثنوی بگذاریم، مولوی نزدیک 60,000 بیت شعر سرود است که مقدار بسیار زیادی است و مولوی رو در میان شاعران پرمحصول زبان فارسی قرار می‌دهد. کسانی که از این حیث با او برابری میکنند و پهلو میزنند فردوسی و یا صاحب تبریزی و امثال اونهاست. کمتر شاعری داریم که این همه شعر، اون هم شعرهای ناب درجه اول سروده باشد. کلمه شعر رو که ذکر کردم یک توضیح کوچک رو لازم میدانم و اون این است که حقیقتا نام شعر بر کثیری از ابیات مثنوی نمیتوان نهاد. مولوی در مثنوی ناظم است. شعرهای ناب مثنوی شاید تعدادشون از 2000 نگذرند، بقیه نظم است. اما اونجا که شاعری مولانا به حقیقت و به درستی و به درخشندگی تجلی کرده است، دیوان کبیر است. اونجا مولوی یک شاعر درجه اول است به معنای واقعی کلمه. قوه خیال او در اوج شکوفایی و آفرینندگی است و خزانه بی پایان تصاویری که در اختیار اوست حقیقتاً مبهوت کننده است. اونجا مولوی بی هیچ پروا و بی هیچ پرده اسرار خود را بر آفتاب می افکند و به تعبیری که خود او می گوید حلاج اشارتگو از خلق به دار آمد و از تندی اسرارم حلاج زند دارم. میگوید که من چنان پرده دری میکنم که اگر حلاجی امروز بود مرا به خاطر اون پرده دری ها بردار میکرد. در مثنوی مولانا این آتش تلاطم درون رو به آب ادب سرد و نرم میکند. میگوید که در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. جمع صورت با چنین معنای ژرف نیست ممکن جز ز سلطان شگرف. و حقیقتا مولوی به صورت یک سلطان شگرف جامع، خیشتندار و مقتدر در مثنوی ظاهر می شود که با کمال خیشتنداری سرکشی های ضمیر و زبان رو مهار می کند و اجازه نمی دهد که پرده دری و بی‌پروایی بکند. گاه هم که تا مرزهای رازگشایی پیش می رود، ناگهان به خود نهیب می زند و عنان واپس می کشد و توقف می کند و به خود می گوید که بر کنار بامی ای مست مدام، پست بنشین یا فرودا و سلام. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. ولی گاه حتی همین نهیب خود را هم تحمل نمی کند و گوش نمی کند و می گوید که من چغم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. همین گفتگوها و دیالوگ هاست در مثنوی که اون رو این چنین زنده می کند و حیات می بخشد و به هیچ وجه بیروحی و انجمادی رو که در دیوانها و منظومه های دیگر هست به او تحمیل نمی کند. حقیقتاً کتاب مثنوی یکی از اسرار زنده ماندنش زنده بودنش است. یعنی چنان حیاتی در او موج میزند که آدمی رو حیات میبخشد. شما در آنجا میبینید که مولوی بی تکلف جریان وحشی و چالاک ضمیر خودش رو بیرون میریزد و اجازه میدهد که این دریا سیلوار جاری بشود و هیچ جا یا در کمتر جایی مولوی جلوی جوشش این سیل رو میگیرد. گفتگوهایی که با خود میکند، گفتگوهایی که با دیگران میکند، حوادثی که در ضمن سروده شدن مثنوی اتفاق میافتند و مولوی نسبت به اونها عکس العمل نشان میدهد و ذکری از اونها در میان ابیات خود میآورد، همه اینها مثنوی رو به صورت یک صحنه نمایشی در میآورد که بازیگران بسیار دارد و تنها بازیگر او خود شخص مولانا نیست. همراهان او، مخاطبان او، مستمعان او، محرمان، نامحرمان، بیرونیان، همه در این بازی سهیمند، همه بازیگرند و بازی رو بدل به یک بازی بسیار زنده و گیرا و جذاب کردند.
Oh. سر